یک آیه یک نشانه.
قرآن یکی از نامه‌های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی چه؟ یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا
خداوند متعال در سوره مبارکه زمر آیه 18 و قبلش دو کلمه در آیه 17 یه بیانی داره بسیار مفید و راهگشای برای ما. بشارت بده به بندگان من. کیا؟ کسانی که سخن رو میشنوند و از بهترینش پیروی میکنن. این سخنان مختلف رو میشنوند اما پیرویشون از هر سخنی نیست، یعنی اینا اهل تشخیصن، اهل سنجیدنن، اهل درک هستند و اینکه بین سخنها برن دنبال زیباترین و بهترین سخن. اینا همون کسانی هستند که خداوند اونها را هدایتشون کرده و اینا همون صاحبان لب و خرد ناب هستند. عقل ناب رو همینا دارن. حرف زیاد عزیزان تو این دنیا، حرفایی که در قالب حرفای دینی و نصایح ارائه میشه از اینا زیاده. باید انسان اهل تشخیص باشه، سخنشناس باشه، سخندان باشه، گلچین بکنه، بره بهترین ها رو پیروی بکنه. این که ما اصرار داریم بر قرآن و روایات به جهت این که ما باور یقینی داریم به این که احسن القول قرآن کریمه. احسن القول سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت طیبین و طاهرینشون هست. چون اینو باور داریم اینقدر اصرار بریم مرتبه، در واقع ما داریم به نوعی عمل میکنیم به همین آیه شریفه. انشاءالله این آیه در حق هممون صدق بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
از پخش شبکه رادیویی تهران به شما یاران و همراهان گرامی شب بخیر و خدا قوت عرض میکنم و لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به اتفاق همراه میشیم با باغ فیض.
سر راست است، دنبال همین ابرهای ورم کرده، دنبال چریس چریس همین دسته چلچلهای رقصان در باد، در امتداد بغبغوی یا کریم ها پشت آواز گنجشک ها که بیایی میرسی به آبادی تماشا، سرزمین نیایش.
با نام و یاد حضرت فروردگار، باز سر این گذر
از ماشین پیاده شدم، وارد گذر شدم و میخوام که به اتفاق شما که الان با من هم قدم هستید برسیم به بقیه دوستانی که جلو در باغ فیض منتظر ما هستند. اما تو این مسیر الان میبینم که یک گوشه‌ای یک تمثالی نصب شده، تمثال یک شهید بزرگوار، دانیال سفری. اجازه میخوام همین سر کوچه یه باغ فیضی برنامه امشبمون رو تقدیم کنم به روح پرفتوه همه شهدای این مرز و بوم، خاصه دانیال عزیز.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است.
خب سلام و درود و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هم در بهشت زهرا دختر گل و محترمی سر مزار شهید دانیال سفری نشسته بودم و در حال راز و نیاز بودم با خودشون گفتگو بکنیم ببینیم چطور به اینجا اومدن. خانم سلام.
سلام، من داشتم رد می‌شدم که دیدم یه پسر جوونی که جانباز سوریه هم هستش. هر کس که شهید راه میهن گردد پاینده با بچه دانیال سفری. خب
مدافع حرمی که شهید مدافع وطن شد. ولادتش
17 هفته 69
و شهادتشون
26 دو 1397.
چرا اومدی سر مزار شهدا؟
مزار شهدا به آدم آرامش میده و هرچی هم ازشون بخوایم به همون میده، چون مثل آدم های عادی شهید نشدن، به خاطر میهنشون، به خاطر آرامش ماها شهید شدن، به خاطر ما میتونیم زندگی آرومتری داشته باشیم.
ما مگر نه آن که گردن ها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان تر بریده شدند.
یا مرهی، یا حسین، یا حیدر کرا.
کتابی از شهدا هم خوندی؟
بله، من شهید
کتابی
مصطفی چمران خوندم، شهیدی که مثلا من هرچی هم خواستم به هم داده، حتی من مقاله در موردش نوشتم. این شهید چمران دکتر بوده، در خارج درس خونده و خیلی جالبتر که توی وطن خودش شهید شده، اومده توی ایران شهید شده. شهید بوده، دکترم بوده که تونسته مریضا رو شفا بده توی جبهه. بارها توی کتابهاش نوشته، بعد فرمانده هم بوده توی جبهه. خیلی بر من ارزشمندتره و خیلی چیزای دیگه در مورد شهید چمران ما میدونیم.
خانم خیلی ممنونم تو این حال خوبی که داری، این حال خوشی که داری، این معنویتی که اومده. من چون دیدم چشماتون هم خیز اشک هست، ویژه برای بچهای رادیو تهران رو هم دعا بفرمایید. التماس دعا. خداحافظشون.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان. در باغ فیض رو باز کردیم و الان دیگه عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستای عزیز و نازنینم، آبجیای گلم، داداشای نازنینم، بزرگترها، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، کوچیکترها، نوجوانا، جوونا، دخترای عزیزم، پسرای بزرگوارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرایتون باشه. ایشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت هدیت قرار گرفته باشه. 27 روز از ماه زیبای رمضان رو پشت سر گذاشتیم، الان دیگه رسیدیم به شب 28 ماه رمضان و کم کم این سفره داره جمع میشه. کدوم یکی از ماها اسممون در زمره اهالی رجب نوشته شده؟ اسممون در زمره اهالی شعبان نوشته شده؟ اسممون در زمره اهالی رمضان نوشته شده؟ دقت کنیم ببینیم که مهمونای خوبی بودیم تو مهمونی حضرت پروردگار یا نه مهمونایی بودیم که خلاصه سر به هوا بودیم و خدای نکرده یه مقایی شیطونیایی هم کردیم توی این مهمونی، حواسمون به زبانمون، به چشممون، به گوشمون، به دستمون و به فکر و خیال و اندیشمون نبوده، خدای نکرده. انشالله که تا این لحظه از ماه زیبای رمضان رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و در ادامه این راه توی یکی دو روزی که باقی مانده بیشتر استفاده کنیم، هممون از ماه رمضان بیشتر استفاده کنیم ایشالله. قدر لحظه لحظه ماه رمضان رو بدونیم. یه چند شب پیش اشاره کردم که هر چی تو این دهه پایانی ماه رمضان به روز عید فطر نزدیک تر میشیم، آثار و خیرات و برکات و فضیلت‌های این شبا تصاعدی بالا میره. تا جایی که شب عید فطر ما روایت داریم که خداوند میبخشه به اندازه همه کسایی که در طول ماه رمضان بخشیده. پس استفاده کنیم. اما دوستای عزیز و نازنینم، عزیزای دلم، این روزها، این شبها، اگر ما در سایه امنیت و آسایشی نسبی در کنار همدیگه داریم نفس میکشیم، زندگی میکنیم، روزه میگیریم، شب زنده داری میکنیم، سحرخیزی میکنیم، کنار سفره سحری مینشینیم، کنار سفره افطار مینشینیم، در کنار همدیگه، به خاطر این هست که خیلی از جوانای این مرز و بوم، خیلی از اهالی این مرز و بوم اومدن جونشون رو گذاشتن کف دستشون و از امنیت و آسایش و رفاه ماها هموطناشون دفاع کردن، از عزت و شرف ایران و ایرانی دفاع کردن. بسیاری از پیشکسوتای دفاع مقدس با پایان جنگ همون جوری سنگرها رو حفظ کردن، مشغول خدمت و فعالیت شدند و هستند. سردار سید محمد حجازی رو عرض میکنم، مثل دوست و رفیق قدیمیش سردار دلامون حاج قاسم سلیمانی تا آخرین لحظات حیاتش به فعالیت و جهادش ادامه میداد و خستگی ناپذیر تو جبهه‌های مقاومت فعالیت میکرد. رهبر معظم انقلاب در مورد شهید حجازی یه تعبیری دارن، میفرمایند که نیرویی که یکسره در خدمت اسلام بود. و همین تعریف رو میشه مهمترین شاخصه این فرمانده پرتلاش دانست. شهید حجازی از سالهای دفاع مقدس تا پس از اون در گمنامی بسیار زیادی بود، در مجاهدتهای بسیاری حضور داشت، اما گمنام بود. حضور سردار حجازی مسبب برکات زیادی برای نظام و انقلاب بود، برای بچه های بسیج، برای بچه های مدافع حرم، برای بچه های رزمنده 8 سال دفاع مقدس. همه این عزیزانی که الان گفتم همشون به خوبی میدونن که سردار حجازی چه جایگاهی داشت.
این سالهای آخر به هر حال مسئولیت ایشون در نیروی قدس در لبنان بود. خب خیلی کار حساس، خطیر. اینجا دیگه نگران نشدید؟ نگفتید دیگه حالا این جبهه رو فعلا به خودت استراحت بده؟
با من مشورت کردن، گفتن نظرت چی، اگه آجاقو بگم بریم حضرت آقا نظرشون باشه، تو نظرت چی؟ گفتم من دیگه چی میتونم بگم وقتی حضرت آقا نظرشون هست شما بریم، منم تو و هم همراهه.
یعنی بچه ها رو گذاشتید و رفتید دیگه؟
بله، بچه ها ایران بودن.
سخت بوده دیگه براتون؟ برها
اون موقع ما یه دونه نوه داشتیم، وقتی برگشتیم 6 تا شده بودن.
با حاج قاسم چقدر رفیق بوده؟
یه دوبار رفتم تو منطقه همراه پدرم. خب توفیق داشتم که نفس حاج قاسم هم به ما خورد. خیلی احترام عجیبی متقابلا به هم داشتن، یعنی خیلی مشهود بود، مثلا نیاز به دقت نداشت، خیلی واضح. من خاطرم هست تو ایام شکست حصر نوبل الزهرا، من از دور دیدم که احساس کردم جلسه ای میخواد شروع بشه، خب ما ترک کردیم، ولی از دور دیدم که حاج قاسم خودشون شروع کردن نقشه ها رو باز کردن و برای پدر من توضیح دادن که اینجا اینجور شده، اونجا اینجور. خب این خیلی برای من جالب بود.
اه آخرین مصاحبه حاج آقا تو همین برنامه ما، برنامه بدون تعارف بود، نمیدونم دیدید یا نه، راجع به حاج خاصی.
بله.
و خاطرم هست که بعد برنامه انگشتری هم که من امروز دست کردم، حاج آقا به من هدیه دادن.
یادم برنامه شما افتادم که رفتید پای لباس حاجی و
بله
بابا براتون توضیح داد، و الانم خوشحالم که بابا به مقصودشون رسیدن و اون دنیا به حاج قاسم پیوستن، این دنیا هم لباسشون قاب شد کنار لباس حاج قاسم.
لباسی که تن میکردن؟
بله، لباس حاج قاسمه که ما هم تبرک بکنیم
جاشون تبدیل.
یاد و خاطره سردار حجازی بزرگوار رو گرامی می‌داریم. دوستای از و نازنینم، علی آقای حجازی روی خط هستند، فرزند سردار. عرض سلام، ادب و احترام.
علیکم السلام، ارادتمندم.
ارادت
عبادات
از شما برمی‌شنوی.
شما انشاءالله قبول باشه در این ماه عزیز و خدمت شما.
قربونتون برم، زنده باشین انشاءالله، سلامت باشید و نوازشاتون هم قبول باشه انشاءالله. پیشاپیش عید سعید فطر هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. اما امروز 29 در واقع فروردین ماه سالگرد شهادت پدر ارجمند شماست، کسی که ماها و همه بسیجیای علاقه خاصی به سردار داشتیم و هممون دوستش داشتیم. حالا بگذاریم، حالا کسان دیگه که از جای جای این میهن دلشون همراه بود با سردار حجازی، ولی ما خودمون، معقول خودمون رو برای بچه های بسیج عرض میکنم، هممون دوست داشتیم سردار حجازی عزیز و بزرگوار رو. اما میخوام که یه خاطره یاری جان، جایی که یه خاطره که هیچ جان گفته نشده و برای ماها و دوستایی که جوانتر هستند و شنونده ما هستند شاید راهگشا باشه، برای ما بفرمایید.
سلامت باشید. اولا ممنونم از محبت شما، از لطف شما و از بزرگواری که دارید نسبت به پدر بنده. خب بله، من اولین عرض بکنم که خب ایشون همطور که شما فرمودین واقعا یه ویژگی هایی داشتن که میشه گفت بهترین بیان و بهترین کلمات رو حضرت آقا در مورد ایشون تو پیامشون در واقع تعبیراتی رو به کار بردن. تمام شاخصه های شخصیتی ایشون توی صحبت مقام معظم رهبری و اون پیام بلندشون در مورد این شهید بزرگوار در واقع بیان شد. حالا خدمت شما عرض کنم از تفکر ایشون، از اینکه ایشون یک نیروی خستگی ناپذیر که سراپا عمرشون مجاهدت بود و الی آخر، حتی اون تعبیری که حالا این روزها شهید حجازی رو به عنوان سردار سربلند
بله
همه جا میبینیم، اون تعبیری که حضرت آقا دارن در مورد ایشون که در همه مسئولیت هایشون موفق و سربلند بود، و این واقعا مدال بسیار ارزشمندی است که ایشون به عنوان ولی جامعه و ولی فقیهمون به این شهید بزرگوار دادن. منتها من خودم به شخصه به عنوان یک بسیجی که خب بالاخره تو اون دوره ما توی پایگاه ها بودیم و مثل همه بسیجی ها خلاصه حضور داشتیم، اون چیزی که شهید حجازی رو متمایز میکرد نسبت به ازم خدمت شما که نسبت به اشخاص و اون افرادی که حالا با جوانها در ارتباط بودن، این بود که ایشون فوق‌العاده مبنا رو توی ارتباطاتشون بر مبنای محبت می‌گذاشتن. یعنی ارتباط قلبی و عاطفی بین حالا یک فرمانده نظامی و یک بسیجی کاملا ساده، به قدری این موج می‌زد توی رابطه ایشون و حالا بسیجی ها توی اقصانقات کشور که ایشون سفر داشت و حالا با بسیجی ها خلاصه دمخور بود. به نظرم این مهمترین مؤلفه بود توی موفقیت ایشون در دوره‌ای که حالا مسئولیت بسیج رو داشتن، در کنار همه تدابیر و در کنار تمام خوشفکری‌ها و ایده‌های خوب و اینها همه به کنار، اما اون عنصر محبت، اون عنصر خوشخلقی و خوشرویی ایشون خیلی تاثیرگذار بود در واقع ارتباطی که بسیجی‌ها با حاج آقا می‌گرفتن. خب خاطرات خیلی زیاده، من حقیقتش الان چیزی مشخصی به ذهنم نمیاد، ولی خب هر جا می‌رفتیم واقعا این شور و این علاقه نسبت به این بزرگوار جاری و ساری بود و تنها دلیلش هم همین بود، این بود که اونها فرماندهشون رو یک فرمانده نظامی دستور بده نمیدیدن، اونو یک معلم میدیدن، اونو یک پدر میدیدن، اونو یک انسانی میدیدن که همیشه با خنده رویی و با خوشخلقی با اونا برخورد میکنه. انشالله که هر کاری که ایشون در ادوار مختلف زندگیشون در راه خدمت به دین و مردم و اسلام کردن، انشالله این شبها که در واقع دومی سالگرد شهادت ایشون هست، انشالله ذخیره قبر و قیامتشون باشه. و از مردم عزیزم میخوام که ایشون رو از دعای خیرشون فراموش نکنن و همچنین ما رو.
زنده و پاینده باشید. خیلی متشکرم آقای عزیز بزرگوار. ان شاءالله ماها شرمنده شما فرزندان شهدای موقعی نشیم، خدای نکنه.
اختیار دارید شما بزرگوار.
زنده باشین، ان شاءالله سلام
باشید. سالم باشید و موفق.
مخلصم، ارادت خیلی دعامون کنید.
قربان
شما. قربونتون برم. شما رو به خدا میسپارم.
التماس دعا دارم.
سلامت باشین. مخلصم. خداحافظ شما. خداحافظ. خدا.
با خبر باش. با خبر باش که هنگامه استقبال است. 313 آینه و یک تمثال است. 313 آینه و یک تمثال است. با خبر باش که هنگامه استقبال است. قصه ای گفت که زاریم ز ما در گذری، افسر آله داریم ز ما در گذری، پای از این جاده بدوزی سلامت این است، اشنیدید که گفتن سفر سنگین است، و کسی گفت بخسبی فرج در پیش است، کربلا را بگذاری که حج در پیش است، کربلا را بگذاری که حج در پیش است. ای جماعت نه اگر بیش کمیار کنید، ای شما روزه گرفتی که افطار کنی، دل مبندی که صد فتنه در این پنهان است، این همان قصه اسلام ابو سفیان است، محرمان بایدشان سیلی شاید خورده، و عمل قفله اگر مرد بیاید خورده، الغرض در همه قافله یک مرد نبود، یا اگر بود شایسته ناورد نبود، الغرض در همه قافله یک مرد نبود، یا اگر بود شایسته ناورد نبود. خسته منشین که حدیبی هنینی دارد، عاقبت صلح حسن جنگ حسینی دارد.
خب وقتتون بخیر باشه، ساعت 5 دقیقه به 10 شب هست و در این لحظات توفیق این رو دارم که همراه باشم با استاد عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و موسمی سالک. عرض سلام، ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ارادتمندم، نماز روزاتون قبول بشه جا.
تقبل الله اعمالکم. ان شاء الله پیشا پیش امید سعید فطر رو به شما و همه عزیزان تبریک میگم.
متقابلا. اما ما محضر شما امشب آمدیم به اتفاق همه شنوندهای رادیو تهران و برنامه باغ فیض که یاد و خاطره سردار حجازی عزیز و بزرگوار رو گرامی بداریم در این 29 روز از فروردین ماه و دو سالی که پشت سر گذاشتیم از در واقع آسمانی شدن سردار. میخواستم بگم که حاج آقای سالک عزیز، شما یک عمری مأنوس بودید با سردار حجازی عزیز و بزرگوار و بعد از شهادت سردار اون صحبتی که مقام معظم رهبری در ارتباط با سردار داشتند که دائم ایشون در خدمت اسلام بود و بعد از اون باز داشتیم صحبتهایی که سید حسن نصرالله داشت در ارتباط با سردار تو اون دیدارشون که با سردار اشتری داشتن و جاهای مختلف صحبتهای مختلف و متعددی شد در ارتباط با سردار حجازی عزیز بزرگوار. چی شد که سردار حجازی بچه بسیجی رزمنده 8 سال دفاع مقدس اینجوری به این مقام رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام به پیشگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام امام کبیر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری و ملت عزیز و شریف و شنوندگان این برنامه و به همه شما و دستن در کاران این برنامه. سوالی که حضرت عالی اشاره کردید به نظر من سه بخش پاسخ داره. قسمت اول پاسخ این مطلب این که مرحوم شهید آقای سید محمد حجازی رحمت الله علیه و مرحوم شهید آسد احمد حجازی رحمت الله علیه و آقا مجید حجت الاسلام المسلمین آقای آقا مجید حجازی، این سه برادر در یک خانواده اصیل و به تعبیر ما اصفهانی ها استخوندار و خانواده متدین و انقلابی و خیر بودن. پدر اینها مرحوم حاج آقا حسین حجازی از خیرین بزرگ اصفهان که آثار خیریه ایشون در بیمارستان عسکریه و جای دیگه مشهوده. این خانواده با مادری بسیار شجاع انسانهایی رو تربیت کرد در دامن خودش که تقدیم اسلام کرد. و من خاطرات زیادی از مرحوم شهید آسد احمد آقا اخویشون و این خانواده و ایشون داریم. ما زمانی که با پدر ایشون ارتباط داشتیم بچه ها کوچیک بودن، جلسه روزه منزلشون بود، میرفتیم اونجا میدیدیمشون. بنابراین از نظر خانواده و تربیت اسلامی و انقلابی یک خانواده ممتاز در اصفهان بودن. این نکته اول. این آثار وضعی در تربیت بچه ها داشت و رشد این فرزندان خوب و انقلابی و غیوری که در دامن این پدر و مادر رشد کردن. نکته دوم، میدان فعالیت های این عزیزان بود که این میدان مصادف شده بود با اواخر سقوط حکومت پهلوی و دوران آمادگی ملت ایران برای یک انقلاب بزرگ و این مطلب در این موقعیت به دلیل خانواده انقلابی و دایه‌هاشون و دیگران، این بچه هم در این محیط انقلابی رشد کردن. که حالا من اطلاعی از این قضیه ندارم که چقدر زندان بودیشون یا نه، این باید بیشتر تحقیق بشه. نکته بعد، دوران دبیرستان و دانشگاه و فعالیت‌های اجتماعی سیاسی ایشون بود تا اینکه پیروزی انقلاب اسلامی